صفحه 412. نمیدانم کدام محله. حاجی ابو طالب معمار بعد از 7 روز مرض فوت کرده. چون زیاد مغروز بود، جنازه او را با کمال خفت برداشتند. سه‌شنبه 15 ذی‌الحجه. آقا شیخ حسین اقدایی واعظ معروف که چند روز مریض شده بود، دیروز دار فانی را وداع نمود. جنازه او را با کمال احترام برداشتند. جمعی کثیر از علمای عظام او را تشییع جنازه نمودند و در خانه مشارالعنایه مجلس ختم ترتیب دادند. همان تاریخ بالا. توضیح نمی خواهد. باز هم سفارش میکنم. کتاب را بگیرید و بخوانید. علی چلچله. از زمان کودکی او را می شناختم. من کودکی بیش نبودم و اونا جوانی حدوداً 12-13 ساله. همیشه مشغول قمار بود که معلوم است قمار متناسب سن او تین انگشتی بود. اغلب او را در کوچه می دیدیم که مشغول بازی است و همیشه هم سر پول بازی می کرد. در هنر تین انگشتی واقعا محشر می کرد و همیشه برنده بود. اکنون که مشغول نوشتن این خاطرات هستم، به یاد می آورم که حتی یک کلمه هم با او حرف نزده ام. اما مثل تمام اهالی خیابون او را می شناختم. کمی که بزرگتر شد به قمار سقاب پرداخت که آن را هم در گوشه کوچه انجام می داد و در آن فن هم استادی تمام عیار بود. در همان نوجوانی و جوانی سقاب بازان کهنه کار را می برد. قیافه نجیبانه، صورتی همیشه تراشیده و بدون ریش و سبیل و کمی رنگ پریده داشت. نسبتاً قد بلند و خیلی با تربیت بود. ندیدم و نشنیدم که دعوا و زد و خورد کرده باشد. در صورتی که این اعمال جز این جدا نشدنی از قماربازان آن روزگار بود. کم کم به قمارهای بزرگتر پرداخت و به ندرت در کوچه و خیابان پیدا می شد. پایش به کازینوها باز شد و به قمارهای کلان پرداخت. گاهی او را با اتومبیل آخرین سیستم در خیابان می دیدیم. لباس اسموکینگ کاملا نو به تن، عالی ترین کراوات یا پاپیون به گردن و شال ابریشمی سفید به دور آن داشت. و جالب این که هیچ یک از این تزیینات ثروتمندانه به تن او آریه نمی آمد. و گویی با همین لباس و امثال آن و در خانواده متناسب با آنها بزرگ شده است. بسته های اسکناس را که آن موقع خیلی ارزش داشت از جیب بیرون می آورد و سخاوتمندانه اما بدون تظاهر برای دوستانش خرج می کرد. و البته مقداری از آن را به آنها مقروض بود که ادای دین می کرد. پس از مدتی نه چندان طولانی، شاید به فاصله چند روز، او را می دیدیم که با پای برهنه یک زیر پیراهنی و زیر شلواری و یک نانگ به شانه در خیابان قدم می زند و دنبال کسی می گردد که پولی برای رفع گرسنگی قرض کند. کم کم به عنوان متخصص در قمارخانه ها و کازینوها که بیشتر متعلق به دربار بودند مشغول کار شد. آنجا هم حقوق و به خصوص انعام خوبی از برندگان می گرفت و درآمد خوبی داشت. اما هر از چندی تمام پسنداز خود را در همان قمارخانه به بازی می گذاشت و می باخت. آشنایانش می گفتند که او از خود قمار لذت می برد و تفاوتی بین برد و باخت آن قائل نیست. نه در موقع بردن و نباختن حدی نمی شناخت. یا باید حریفان را کاملا نخت از قمارخانه بیرون می فرستاد و یا خود آن گونه از آنجا بیرون می آمد. بعدها شنیدم به اروپا رفته و در کازینوهای مونت کارلو به کار پرداخته است. آنجا هم ارزش تخصص او را می دانستند و درآمد هنگفتی داشت. ولی کماکان هر از چندی تمام آن را همانجا می باخت. 3-4 سال پیش خبر او را از کازینوهای لندن داشتم. نمی دانم چه در مونت کارلو و چه در لندن او مشکل زبان را چگونه حل کرده است. و آیا با آن استعداد ذاتی خود زبانهای فرانسه و انگلیسی را هم به خوبی یاد گرفته یا نه؟ که مسلماً جواب آن مثبت است و در غیر آن صورت نمی‌توانست در آن مکان‌ها به کاسبی بپردازد. باری از جهت یادآوری از نوابغ خیابان اسماعیل بزاز یادی از علی چلچله کردم و با تذکر این نکته که نه خود دانستم و نه از هر کس پرسیدم می دانست که این لقب یعنی چلچله که به او داده اند شأن نزولش چیست؟ دو زن. یکی از متداول ترین تفریحات زنان قدیم تهران رفتن دست جمعی به یکی از زیارتگاه ها و به خصوص شاه عبدالعظیم بود. هم فال بود و هم تماشا. گردشی می کردند و زیارتی هم به آن اضافه می شد. دست جمعی همراه فرزندانشان یک روز به این پیکنیک می رفتند. هنوز این اسم را یاد نگرفته بودند. چون روزهای پنج شنبه و به خصوص جمعه ها ماشین دودی خیلی شلوغ می شد و بچه ها زیر دست و پا می رفتند، معمولاً این گردش را برای روزهای وسط هفته می گذاشتند. ناگفته پیداست که این گردش ها فقط در فصلهای بهار و تابستان و مدت کمی از اول پاییز امکان پذیر بود و در بقیه ایام سال به مناسبت سرما و برف و باران کسی به این کار دست نمی زد. در تمام این سفرها آشرشته تقریباً غذای منحصر به فرد بود. نمیدانم تهرانی ها چرا اینقدر به این غذا علاقه داشتند. من خود هنوز هم عاشق آن هستم. در بهار و تابستان کاهو و سکنجبین هم به آن اضافه می شد. کاهو را از همان شاه عبدالعظیم تهیه می کردند و واقعا نمیدانم در کشت و پرورش کاهو کشتکاران آن چه هنری به کار می بردند که از لحاظ مزه و عطر حتی یک نمونه آن را سال هاست که ندیدم. کاهوهای بسیار ترد و مثل این که چرب. البته لوازمی مثل سماور و اسباب چای، زیرانداز و تنقلات هم فراموش نمی شد که هر قسمتی را یکی از زنان تهیه می کرد. معمولاً چند زن همراه فرزندانشان به این سفر می رفتند. ولی اگر جمعه یا ایام عزاداری بود، مردان هم همراه می شدند. در این ایام سوار شدن به ماشین دودی واقعا عذابی بود که البته مردم خیلی طبیعی آن را تحمل می کردند. پس از تهیه بلیط در سالن انتظار تجمع می کردیم و آمدن ماشین دودی را چشم به راه می شدیم. سالن بسیار بزرگی بود به طوری که بعدها معلوم شد بلژیکی ها که این راه آهن را ساخته بودند، تمام تأسیسات آن را به گونه تحریزی کرده بودند که پس از ایجاد سایر خطوط احتیاج به توسعه آن نباشد. و لذا هم سالن انتظار و هم تأسیسات گارد ماشین خیلی بزرگتر از کار کرده آن روز ماشین دودی بود. جمعیت زیادی در سالن تجمع می کردند. در روزهای شلوغ مرشد هم می آمد. این مرشد زنی بود نابینا، نسبتاً کوتاه قد، کمی چاق که یک روپوش بلند می پوشید و کلاهی از پارچه، معمولاً ارمک به سر می گذاشت که تمام موی او را می پوشند. میان جمعیت شروع به مداحی می کرد. اندرز می داد و اصطلاحات عرفانی به کار می برد و اشعار عرفانی هم زمیمه آنها می کرد. به کلام بسیار مسلط بود. مثل معرک گیران عصای قطور خود را به دست می گرفت و مثل آنها میان زوار رفت آمد می کرد. گاهی بین سخنان عصا را زیر بغل می گذاشت و دو دست را محکم به هم می زد. صدایش کمی مردانه و خشدار اما دلچسب بود. من او را گدا نمی دانستم و فکر نمی کنم هیچ کس هم او را با چنین نظری نگاه می کرد. برعکس زن با شخصیتی نشان می داد. وقتی ماشین دودی وارد می شد، بین جمعیت ولوله می افتاد. اما باید صبر می کردن تا مسافران آن پیاده و از در دیگر خارج شوند تا در این سالن به طرف قطار باز شود. در این موقع او با صدای بلند همه را به آرامش دعوت می کرد و اتفاقا اثر بخش هم بود. وگرنه در آن شلوغی و بی‌نظمی به بچه‌ها صدمه وارد می‌شد. پیش از باز شدن در سالن، او نیاز جمع می کرد و همه را با دعای خیر روانه می ساخت. مدتی اتفاق افتاد که او را ندیدیم. اما که او را یکی از ضروریات سفر به شاه عبدالعظیم می دانستیم، از این لحاظ کمبود او را احساس می کردیم. پس از مدتی پیدایش شد و یک دختر بچه کوچک به همراه داشت. با شجاعت پدر وظیفه نشناس و ناجوان مرد طفل را نام می برد و لعنت و نفرین می کرد. در خانواده او را مرشد بلقیس، عده یک کمی که فکر می کنم ریشه آذری داشتند، مرشد قضی یعنی دختر مرشد و گروهی هم با رجوب تینت رزن خود با نامهای موهن صدا می کردند. زنی بود مبتکر، شجاع، متکی به نفس و با استعداد. کمتر کسی به این خصوصیات او توجه کرد و من کمتر زن و مردی در زندگی با این خصوصیات مثبت دیدم. در گوشه تنهایی خود جهان را به نالایق هوا گذاشت. خداوند رحمتش کند که عصفه مظلومیت، محرومیت و در ضمن شجاعت زن ایرانی بود. به هر حال یکی از روزهای وسط هفته بود که به شاه عبدالعظیم رفتیم. سه خانواده بودیم. سه مادر و حدود 5-6 بچه قد و نیم قد. این روزها ماشین دودی خیلی خلوت بود. به طوری که اغلب بیرون از گارد ماشین یک نفر از کارمندان آن ایستاده بود و فریاد می‌زد: دروازه ماشین حاضره. یعنی در باز و ماشین حاضر است. بلیط تهیه کردیم و از طریق همان سالن انتظار به ایستگاه ماشین دودی رفتیم. قطار ایستاده بود و در کوپه ها هم چند نفری نشسته بودند. کوپه ها دو ردیف نیمکت چوبی داشتند. از پله قطار که بالا می رفتیم، وارد یک کوپه می شدیم که نیمکت نداشت و از آنجا داخل کوپه های نیمکت دار می شدند. ما هیچ وقت به آن کوپه ها نمی رفتیم، بلکه در گوشه ای از همان کوپه بی نیمکت فرش پهن می کردیم و می نشستیم. دور آن نرده های آهنی بود و در حقیقت مثل این که در یک اتومبیل روباز نشسته بودیم و مسافرت می کردیم. به شاه عبدالعظیم و باغ توتی رفتیم. نهار آشرشته را بار گذاشتند و خوردیم. کاهو و سکنجبین هم سرو شد. طرف های عصر به زیارت رفتیم. از بازار آنجا باز هم کاهو و ماست خریدیم. ماست شاه عبدالعظیم خیلی معروف و خوشمزه بود و در کوزه های کوچک گلی فروخته می شد. با این باروبانه به گارد ماشین رفتیم. بلیط تهیه کردیم و سوار ماشین دودی شدیم و مثل موقع رفتن بساط را در همان کوپه بی نیمکت گستردیم و نشستیم. طبق معمول زنها به گفتگو مشغول بودند که یک استوار ارتشی با خانم خود سوار شدند. از همان کوپه‌ای که ما نشسته بودیم عبور کردند و در کوپه نیمکت دار و تقریباً روبروی ما نشستند. هنوز بی حجابی اجباری نشده بود. ولی خانواده‌های رؤسا و به خصوص نظامیان دستور داشتند همه جا بی حجاب رفت آمد کنند تا مسئله کم کم جا بیافتند. خانم استوار که به نظر روستایی هم می آمد، بی حجاب بود. آرایشی غلیظ و زننده داشت. سرخاب و سفیداب زیادی روی صورت مالیده، ابروهای کنفت را که مطابق مد آن روز پیوسته هم بود، با وسم پیوسته تر و پررنگ تر کرده، سرمه زیادی به چشمان کشیده و موها را به شکل آرایش داده بود که اقلن به نظر ما خیلی غیر طبیعی می آمد. و با توجه به اینکه خانم روی نیمکت و کنار پنجره نشسته و بازوی خود را روی پنجره قرار داده بود، باد هم به درهم ریختگی و ناهنجاری موها کمک می‌کرد. از همان لحظه ورود که داشتند از کنار ما می‌گذشتند، نگاه و خنده مادر و دوستانش او را هدف قرار داد. متنک‌ها روانه شد و خنده ها شدت گرفت. خانم ناراحت شد و سرکار استوار چند بار با خشم ما را برانداز کرد. ولی گوش چه کسی به این اشارات بدهکار بود؟ ماشین دودی به دوراهی رسید. این دوراهی تقریبا در سراح ورامین بود و آنجا رین‌ها دو خطه می شدند و قطارهایی که از تهران حرکت می کردن می ایستادند تا قطار شاه عبدالعظیم برسد. حالا هر یک از قطارها روی خطی جداگانه بودند. قطار تهران به طرف شاه عبدالعظیم حرکت می کرد و داخل خط یگانه آن می شد و قطار دیگر به همین ترتیب مسیر مقابل را پیش می گرفت. همیشه تعدادی نوجوان و جوان بلگرد روی تاق قطار ماشین دودی سوار می شدند و این کار را نوعی جسارت و خودنمایی می دانستند و همیشه هم مورد تعقیب مأموران قرار می گرفتند، ولی کسی حریف آنها نمی شد. روی تاق قطار می دویدند، از سقف کوپه‌ای به سقف کوپه‌ای دیگر می پریدند و در دوراهی راه خود را عوض می کردند. یعنی آنهایی که از تهران سوار شده بودند، آنجا پایین پریده و روی قطاری که از شاه عبدالعظیم عازم تهران بود سوار شده و چون بلیط نداشتند، باز هم روی تاق می رفتند. بارها افرادی از این جماعت از بالای واگن‌ها به زیر افتاده و زیر چرخ‌های قطار تلف شده بودند، ولی از این کار دست بر نمی داشتند. باری، از دوراهی که به طرف تهران روانه شدیم، قطار سرعت گرفت. یکی از الوات روی تاق ادرار داشت و همانجا شروع به تخلیه مثانه خود کرد. این کار اغلب اتفاق می افتاد. اما این بار در اثر حرکت قطار، مسیر باد و اینکه خانم سرکار استوار سرش را کمی از پنجره قطار بیرون کرده بود، این مایه مستقیم به صورت او ریخت. فریاد خانم برخاست. سرخاب‌ها، قاطی سفیداب‌ها و هر دو مخنوط با وسمه و سرمه شدند و صورت خانم منظره وحشتناکی پیدا کرد. و چون روبروی ما نشسته بود، خنده مادران ما همراه با متنک‌های جاندار تهرانی تمام مسافران را به خنده انداخت. استوار چندین بار ما را تهدید کرد که با خنده و مسخره بیشتری روبرو شد و این صحنه تا تهران ادامه داشت. وقتی به ایستگاه تهران رسیدیم، استوار و خانم به سرعت پیاده شدند و رفتند و مادران ما هم با جمع کردن اساس و کوزه های ماست و بسته های کاهو کم کم آماده پیاده شدن گشتند. وقتی پیاده شدیم، استوار را با یک پاسبان منتظر خود دیدیم. ما را جلو انداختند و به طرف کلانتری بردند. آن موقع کلانتری شش در خیابان خراسان و تقریبا درست مقابل در خروجی مسافران ماشین دودی بود. وقتی وارد کلانتری شدیم، خانم را هم در اتاق افسر نگهبان نشسته دیدیم که خیلی هم پریشان بود. افسر نگهبان شکایت استوار را به مادران ما تفهیم کرد که باز هم با خنده و متلک آنان روبرو شد. بچه‌های بزرگتر را در راهروی بیرون اتاق نگهبانی روی یک نیمکت نشاندند. گاهگاهی پاسبانی را می دیدیم که از اتاق نگهبانی خارج می شود و پس از خارج شدن چنان خنده‌ای می کند که هیچ کس، حتی هم قطارانش، نمی توانند جلوی او را بگیرند. پاسبانان یکی یکی به اتاق نگهبانی می رفتند و وقتی خارج می شدند آنها هم به همین درد مبتلا بودند. به هر حال ظاهراً متوجه شدند که نگهداری 3 زن و 5-6 بچه و چندین کوزه ماست در کلانتری غیر ممکن است. نمی دانم شکایت سرکار استوار به کجا رسید که ما را تقریباً 1-2 ساعت از شب گذشته روانه خانه های خود کردند. مادر می گفت افسر نگهبان به زحمت از خنده خود جلوگیری می کرد و او هم بارها از اتاق بیرون آمده بود که ما بچه ها او را هم از پاسبانان دانسته بودیم، چون او هم به همان درد خنده بی اختیار مبتلا بود. تا سالها جریان آن روز اسباب خنده مادر و دوستانش بود. ای کشته، کرا کشتی؟ نام قهرمانان اصلی ماجرا را نمی نویسم. از میدان شاه سابق رد می شدم که آشنایی مرا صدا کرد. خیلی آشفته و نگران بود. از کودکی هم دیگر را می شناختیم و همراه پدرش بارها به خانه پدرم آمده بود. بدون مقدمه گفت: دکتر، ببین می تونی به این پسر من یه نصیحتی بکنی؟ پرسیدم: مگه چی کار کرده؟ که گفت والا نمیدونم چی کار که نکرده. ما دیگه اونو نمیبینیم. میگن تو خونه یه تیمی زندگی میکنه که نمیدونم این چجور خونه ایه. گاهی خونه ی خودمون میاد و حتی ممکنه یک شب هم همونجا بخوابه. با هیچ کس حرف نمیزنه و هیچ کس هم حق نداره چیزی ازش بپرسه. حالا هم کسانی میگن اونو اطراف امامزاده یحیی دیدن. حرف میزدیم و راه میرفتیم و کم کم به سراح بوزرج و مهری رسیدیم. به سمت چهارراه سیروس روانه شدیم که به امامزاده یحیی برویم، شاید او را ببینیم. میدانستم که همراهی من با او کوچکترین اثری ندارد و فرزندش راه خود را انتخاب کرده و هیچ عاملی قادر به تغییر مسیر او نیست. ولی برای اینکه او را ناامید نکرده باشم، او را همراهی می کردم. اتفاقا هنوز در نیمه ی راه سه راه بوزرج و مهری و چهار راه سیروس بودیم که ناگهان خودش گفت اونهاش داره میاد. حقیقت این است که حتی قیافه پسرش را نمی شناختم. فقط یکی دو بار او را در زمان کودکی دیده بودم. داشت به طرف ما می آمد. پدر خوشحال شد. او را صدا کرد و گفت بیا، آقای دکتر می خواد چند کلمه با تو صحبت کنه. پسر نگاهی تحقیرآمیز به هر دوی ما افکند و فقط به پدرش گفت با من حرف نزن. نه سلامی و نه علیکی. و با سرعت به راه خود ادامه داد. تابستان بود و او پیراهن گشاد خود را روی شلوار انداخته بود. و من کاملا متوجه شدم که در زیر آن اسلحه‌ای دارد که از اسلحه کمری هم بزرگتر است. هر دو ایستاده بودیم و دور شدن او را تماشا می کردیم تا از نظر ناپدید شد. آشنایم گفت دیدی؟ حالا من با او چه کنم؟ چیزی نگفتم و با هم به قهوه خانه‌ای که همانجا بود رفتیم. نشستیم و سفارش چای دادیم. او را نگاه می کردم و تقریبا به 30 سال پیش برگشتم. سال آخر دانشکده بودم و در بیمارستان رازی دوره جراحی فک را می گذراندم. پدر این شخصی که مقابل من نشسته بود مدتی در خانه پدرم بستری بود. او یکی از لوتی‌های سرشناس قم بود ولی در تهران کاسبی می‌کرد. در کار خود یکی از ورزیده‌ترین پزندگانی بود که می‌شناختم. بارها او را دیده بودم و یکی از دوستان خوب پدرم بود. وقتی پدر در اول بازار حضرتی اقدام به تهیه و فروش کباب کرد، روزی تقریباً 2 خروار یعنی 600 کیلو گوشت به فروش می‌رساند. او خود یکی از ورزیده ترین پزندگان بود ولی البته نمی توانست تمام این گوشت را به سیخ بکشد و در نتیجه دوست خود یعنی پدر همین شخص را به کمک خواست. او هم دکان خود را به شاگرد خود واگذاشت و به کمک پدر آمد. آنگونه که دیدم در حدود 2/3 یعنی 400 کیلو گوشت را او در طی نیم روز به سیخ می زد و پدرم فقط می توانست نصف او این کار را بکند. اندامی لاغر و قدی نسبتاً بلند داشت. یک مثقال پی و چربی در بدنش نبود و همه عضله و آن هم عضله ورزیده بود که پشتوانه از غیرت و حمیت هم بیشتر آن را تقویت می کرد. اینجا می خواهم طبق معمول کمی حاشیه بروم و از لوتی های قم چیزی بگویم. یکی از شهرهای لوتی خیز و پهلوان پرور کشور قم بود که آن زمان بسیار هم کوچک و در حقیقت یک دهکده بزرگ بود. بارها در زورخانه های در تهران شاهد بودم که وقتی پهلوانانی از قم به آنجا پا می گذاشتند با چه احترامی از آنها استقبال و معمولاً آن روز میانداری را به آنها واگذار می کردند. متاسفم که اسم خیلی از آنها را فراموش کردم. فقط آقا تقیمم کمال را به یاد می آورم که پهلوانی تقریبا در حد حاجی محمد صادق بنور فروش پهلوان پایتخت و بسیار نام آور بود. او را بارها در قم دیده بودم که دیگر تقریبا پیر شده و از آن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را می گفت. عمامه ی کوچک سبزی به سر می بست. به طور کلی آن موقع قومی ها اکثراً عمامه ی کوچک می بستند. شالی سبز به کمر داشت و عبای خود را زیر بغل گرفته بود و به طرف حرم می رفت و یا از آنجا باز می گشت. پهلوان صادق را هم دیده و با او حرف هم زده بودم. اندامی نسبتاً کوچک داشت، ولی یکی از ورزیده ترین و شیرین کار ترین کشتیگیران باستانی بود. خدا هر دو نفرشان را رحمت کند که این دومی بسیار همشوخ و شیرین سخن بود. پدر این آشنای من خیلی تلخ بود. من که به یاد نداشتم لبخنده او را شاهد باشم. خنده به جای خود. بسیار غیرتمند بود و برای مدتی که به پدر کمک کرد و این کمک بسیار هم ارزنده بود، چون پدر مشغول رقابت با همکاری در نزدیکی خود بود و به کمک همین شخص او را شکست داد، حاضر به پذیرفتن هیچ دست مزدی نشد. سالها از او خبر نداشتم تا روزی که از دانشکده برگشتم و او را در یکی از اتاقهای خانه پدر زیر یک کرسی کوچک خفته دیدم. معلوم شد مبتلا به زاتوریه شده که برای اشخاص مسن بیماری خطرناکی است. از این بیماران به خصوص پس از پایان بحران بیماری و قطع تب باید به خوبی مراقبت کرد. اصطلاحی در پزشکی مرسوم بود که می گفتند در مورد پیران بیماری زاتوریه در سینه ولی خطر در قلب است. بسیار اتفاق می افتاد که ظاهراً بیماری برطرف شده بود، ولی ناگهان شخص دچار حمله قلبی می شد و از جهان می رفت. زمستان سختی بود. لوتی با مرگ همسر تنها مانده، دکان را به فرزندش سپرده و در خانه او هم زندگی می کرد. ناگفته نماند که همین خانه را هم او برای فرزند تهیه کرده بود. چند روز پس از بیماری و بستری شدن، بهانه گیری از پدر شروع می شود، و فرزند حاضر به نگهداری و مراقبت از پدر نمی شود. پدر تا آن موقع زیر بار منت هیچ کس نرفته بود و به تنها کسی رجوع کرد که می دانست بدون هیچ منتی او را پذیرا خواهد بود. همانطور که گفتم، پدرم یکی از اتاقهای خانه را به او اختصاص داد. کرسی برایش گذاشت و اهل خانه هم در حد توان از لحاظ تهیه غذا و دادن دارو در خدمت او بودند. کم کم رو به بهبودی می رفت، ولی دکتر گفته بود باید مدتی بستری باشد و به خوبی از او پرستاری شود. وقتی فهمید دانشجو هستم و در بیمارستان هم کارآموزی می کنم، انگار دنیا را به او دادند. از من خواست او را در بیمارستان بستری کنم و برای این کار خیلی پافشاری کرد. می دانست تا هر مدتی بخواهد می تواند بدون نگرانی در خانه پدر باشد. ولی غیرتش اجازه نمی داد بیش از این در خانه دیگری بماند. مهمتر این که در اثر رفتار فرزندش به شدت افسرده و ناامید بود. فقط روزهای شنبه در آن بیمارستان کارآموزی می کردم و همان روز به دفتر آنجا مراجعه و یک تخت برای او ذخیره کردم. وقتی به خانه آمدم و ماجرا را به او گفتم، با اصرار مرا وادار کرد که همان روز او را به بیمارستان برسانم، در صورتی که می‌خواستم هفته بعد او را با خود به آنجا ببرم. او را به بیمارستان بردم و بستری کردم و توسط حبیب پسر عمویم به فرزندش جای جدید پدرش را خبر دادم که اگر خواست سری به او بزند. شنبه بعد که به بیمارستان رفتم، نگهبان همان دم در مرا صدا کرد و گفت متاسفانه بیمار شما همان شب فوت کرده و ما نشانی شما را نداشتیم که خبرتان کنیم. حالا هم در سردخانه است. به پدر خبر دادم و او هم به حبیب پسر عمویم اطلاع داد. چون حبیب دوست صمیمی فرزندش بود، همراه حبیب به در خانه پدر آمد. گریه می کرد و پرسید جنازه را چه کرده اید؟ که پدر جواب داد او را در مسگر آباد دفن کردیم. گریه کنان فریاد می زد چرا در مسگر آباد؟ میخواستم جنازه او را به قم ببرم و جای آبرومندی دفن کنم.